ساعت 7 صبح شنبه 9 مرداد ماه 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. همراه ما باشید در این مجله صبحگاهی یک ساعته.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید غرب به جای انتقاد از سرکوب کودتاگران ترکیه به کار خود برسد.
سازمان ملل از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای فرار از حلب را به این سازمان بسپارد.
ایران برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست جهانی از حیث پولشویی قرار گرفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به هشدارهای غرب درباره افزایش سرکوب مظنونان به شرکت در کودتای نافرجام این کشور گفت که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به امور خود برسند. اردوغان روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری گفت که آمریکا از کودتاگران جانبداری می‌کند. پیتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون اتهام وارده از سوی رئیس جمهور ترکیه مبنی بر مشارکت ارتش آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه و یا حمایت از آن را رد کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوب گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شود با فتح الله گلن شخصیت مذهبی و مخالف رجب طیب اردوغان مرتبطند آغاز کرد. همچنین ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری بسته شدند.
سازمان ملل متحد روز جمعه از روسیه خواست تا کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب در شمال سوریه موسوم به مسیرهای انسان دوستانه را به این سازمان بسپارد. سازمان ملل نگران است که ساکنان گرفتار شده در این شهر برای عبور از مسیرهایی که برخی آنها را دهلیزهای مرگ می‌نامند هراس داشته باشند. روز پنجشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه و سوریه در اقدامی مشترک عملیات گسترده بشردوستانه ای را در شهر حلب آغاز کردند. استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه گفت ایجاد مسیرهای انسان دوستانه در اطراف حلب وظیفه سازمان ملل است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت این اقدام اگر یک نیرنگ باشد به همکاری ها با روسیه به طور کامل پایان خواهد داد.
مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه ترین گزارش رتبه بندی ضد پولشویی خود در میان 149 کشور جهان ایران را در صدر فهرست این کشورها در زمینه پولشویی قرار داد. در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر ایران کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوئیزلند، میانمار 10 کشوری هستند که بالاترین خطر را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند. گروه بین‌المللی اقدام مالی نیز در اوایل تیر ماه نام ایران را در فهرست سیاه کشورها در زمینه پولشویی اعلام کرد.
کمیته ستاد تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دومین بار در چند هفته اخیر سیستم رایانه‌ای این کمیته هدف حمله سایبری قرار گرفته است. پیش از این ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات در آستانه برگزاری کنوانسیون حزب برای تایید هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای رسمی در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده هک شد که کارشناسان امنیت سایبری در آمریکا آن را به هکرهای وزارت دفاع روسیه نسبت دادند. گفته می‌شود این حمله تازه سایبری ممکن است که با حمله‌های پیشین علیه کمیته ملی حزب دموکرات مرتبط باشد و ارتباط آن با هکرهای روسیه نیز از نظر دور نمانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین بار دیگر اتهام مربوط به دخالت مسکو در سرقت اطلاعات از سیستم رایانه‌ای حزب دموکرات را رد کرد.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره ولنگاری فرهنگی هشدار داد و بعضی از مجله‌ها، فیلم‌های سینمایی و دیگر محصولات فرهنگی داخل ایران را سم و بدتر از میکروب ایدز و سرطان خواند. کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد ماه در خطبه‌های نماز جمعه تهران اثر این محصولات فرهنگی را از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر دانست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیست در ماه‌های گذشته از آنچه او ولنگاری دستگاهی فرهنگی می‌داند انتقاد کرده است. در واکنش به چنین انتقادهای علی جنتی وزیر ارشاد روز یک شنبه سوم مرداد گفته بود که برخی از انتقادهای امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت است.
در پی اعلام طرح مشترک روسیه و حکومت بشار اسد درباره آغاز عملیات مشترک کمک رسانی های بشردوستانه به اهالی شهر حلب، ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در مورد همکاری با روسیه در این خصوص باید نخست از صداقت روسیه اطمینان حاصل کند. این در حالی است که سازمان ملل نیز از روسیه خواسته است تا ایجاد مسیرهای امدادرسانی در اطراف شهر حلب را به این سازمان و پشتیبانان آن بسپارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
صدها هزار تن هفته هاست که در بخش‌های مختلف شهر حلب گرفتار آمدند. حکومت بشار اسد و متحدان روسیه میگویند میخواهند مسیرهای امنی ایجاد کنند که راه را برای خروج غیر نظامیان و شبه نظامیانی که اسلحه خود را زمین بگذارند فراهم آید. با این همه ایالات متحده و سازمان ملل میگویند که در مورد نیت این اقدام روسیه تردید دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا باید مطمئن شود که این اقدام صادقانه است و افزود اگر نیرنگی در کار باشد می تواند به همکاری مسکو و واشنگتن درباره سوریه پایان دهد. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید نیز روز جمعه وضعیت شهر حلب را نگران کننده خواند و درباره طرح روسیه ابراز تردید کرد. مقام‌های آمریکایی این احتمال را مطرح کردند که این اقدام شاید تلاشی برای غیر مسکونی کردن شهر حلب و سپس تصرف آن باشد. درباره این نگرانی، هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کانادا، چنین توضیح می‌دهد.
بله، ببینید، از اونجایی که روسیه و دولت سوریه بر این عقیده هستند که در این جنگ با گروه‌های مختلف تروریست و یا ملیگرایان سوری دست بالا رو دارن و از اونجایی که آزادسازی حلب به درازا کشیده شده، روس‌ها از این موقعیتی که فراهم شده، بمباران‌هایی که در گذشته کردن که تا حدی به تضعیف نیروهای مخالف انجام میده، میخوان استفاده بکنن و به نوعی این شهر رو یا تخلیه بکنن از غیر نظامیان و به دنبال این هستن که کنترل شهر رو دو مرتبه به دست بگیرن. بنابراین این نگرانی امروز وجود داره که روس‌ها و سوری‌ها از این موقعیت دوباره استفاده بکنن.
گروه‌های مخالف بشار اسد هم طرح روسیه را اقدامی نامطلوب برای آواره کردن و در خطر قرار دادن ساکنان شهر دانسته و گفتند که این تصمیم میتواند یک جنایت جنگی باشد. هوشنگ حسنیاری دلیل این نگرانی را عملکرد پیشین روسیه در جنگ با مخالفان حکومت سوریه می‌داند.
نگرانی‌ها برمی‌گردند به رفتار گذشته دولت بشار اسد در مقابل مخالفین و همینطور روس‌ها. دیدیم که از زمانی که روسیه وارد این جنگ شد، از ماه مارس سال گذشته، در بسیاری از موارد اتهامات جدی متوجه روسیه شد که حملات هوایی این کشور بیشتر متوجه گروه‌های سوری مخالف دولت بشار اسد هستند و نه گروه‌های تروریستی.
در همین حال استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه، نیز از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای امداد رسانی را به سازمان ملل و پشتیبانان آن بسپارد.
سازمان ملل از روسیه میخواد که در این موضوع به طور جدی با این سازمان همکاری بکنه که از دید این سازمان غیر نظامیان مورد حمایت قرار خواهند گرفت و نه مورد حمله. بنابراین صحبت از تا نزدیک به 1 میلیون انسان در بحث حلب مطرح میشه. بایستی دید که برخورد روسیه با این مسئله چه خواهد بود.
ایالات متحده و سازمان ملل میگویند که منتظر شفاف سازی روسیه در مورد این طرح هستند. روز پنجشنبه صلیب سرخ نیز خواهان تضمین امنیت کسانی شد که میخواهند از مسیرهای مورد نظر عبور کنند. در همین حال سازمان خیریه نجات کودکان روز جمعه اعلام کرد که یکی از زایشگاه‌های تحت پوشش آن در یکی از مناطق استان ادلب که در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه قرار دارد، روز جمعه هدف بمباران مستقیم نیروهای دولتی قرار گرفته و شماری تلفات بر جای گذاشته است. این سازمان گفت که تعداد تلفات هنوز روشن نیست.
سخنرانی هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در آخرین شب کنوانسیون این حزب، به ویژه مواردی که او در حوزه سیاست خارجی در سخنرانی خود مطرح کرد، محافل سیاسی و بین المللی را با پرسش‌های گوناگونی مواجه کرده است. برای بررسی این موضوع با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای روشندل، در ابتدا میخوام ازتون بپرسم تحلیل شما از سخنان خانم کلینتون در آخرین شب کنوانسیون حزب دموکرات چی است؟
به نظر من خانم کلینتون بیش از همیشه، یعنی در طول این چند ماهی که در مبارزات انتخاباتی بودن، بیش از همه در مورد مسائل داخلی این بار صحبت کردن، مسئله آزادی ها، مسائل مهاجرت، مسائل نژادی و همینطور توانمندسازی زنان رو میشه گفت تکیه کردن، به دلیل اینکه اینا الزامات انتخابات هست و ایشون میخوان حد اکثر آرا رو به دست بیارن، برای اینکه واقعا مبارزه با ترامپ میتونه در لحظات آخر خیلی چالش برانگیز باشه. اما در مورد سیاست خارجی نکات محدودی رو مستقیما ایشون مطرح کردن و نکات دیگری بوده که قبلا توسط دستیارانشون و یا کسایی که بهش به اصطلاح کمک و مساعدت میکنن مطرح شده. نکته عمده مورد تاکید ایشون استفاده از نیروهای نظامی برای حل و فصل مسائل عمده امنیت بین المللی بود.
آقای روشندل، آیا از محتوای سخنرانی خانم کلینتون میشه در مورد سیاست به اصطلاح خاورمیانه‌ای آمریکا گمان زنی کرد؟
هم از محتوای صحبت‌های محدود خانم کلینتون و همینطور از صحبت‌هایی که در دو هفته اخیر ما از دو نفر به خصوص شنیدیم، یکی آقای لئون پانتا بود که وزیر سابق دفاع و یکی دیگه خانم میشل فلورنوی هست که از مقامات عالی رتبه وزارت دفاع به حساب میاد و بعضی ها به عنوان وزیر دفاع احتمالی خانم کلینتون از ایشون یاد میکنن. همه اینا رو که وقتی جمع میزنیم اینطور معلوم استش که تمایل خانم کلینتون برای استفاده از نیروهای ویژه در مورد سرکوب داعش خواهد بود، بدون اینکه ایشون خیلی در واقع روی سیاست آمریکا و اسرائیل یا آمریکا و عربستان سعودی صحبت زیادی کرده باشه، میشه فهمید که تکیه سیاست ایشون روی مسائل سوریه و جنگ با داعش هست.
حالا در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران و توافقنامه اتمی چه انتظاراتی باید داشت؟
در این موردم باز بایستی ارجاع بدم به صحبت‌های قبلی خانم کلینتون، چون ایشون به خصوص در این شب آخر خیلی اشاره به ایران نکردن. ایشون ضمن اینکه سعی میکنه در این 6 ماهی که از ریاست جمهوری اوباما باقی مونده به هیچ وجه نقاط اختلافی رو مطرح نکنه با اوباما، ولی در گذشته در ماه‌های اخیر خیلی تند بوده نسبت به ایران و انتقاد داشته نسبت به ایران. من فکر میکنم که خط قرمز خانم کلینتون در قبال توافق نامه برجام و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران رو ما بایستی در نوع رابطه‌ای که ایران میتونه با اسرائیل ایجاد بکنه، اهم از تهدید یا غیر تهدید، یعنی هر چقدر میزان تهدید ایران برای اسرائیل بیشتر باشه، اون وقت ممکنه که دشمنی خانم کلینتون نسبت به ایران افزایش پیدا بکنه و برعکس ممکنه که از در دوستی برمیاد.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش.
اگر هر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید تا ما هم اونا رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم هست 2042-02-21-12-21-12.
کدام این سرزمین است که در آن اصلاح اعدام است و اعدام از برای اصلاح است؟ کدام سرزمینه که در آن آزاد پیش میدان است و جمهوریش خیابان است و استقلالش هم نامی تیمه؟ کدام سرزمینه که در آن پینه بر دست آر است و ولی پینه بر پیشانی در اون سرزمین افتخاره؟
آقای خامنه ای فرموده بودند دلیل دخالت ما در عراق و سوریه این است که اگر ما آنجا نجنگیم باید در همدان کرمانشاه بجنگیم. اگر اخبار را دنبال کرده باشید می‌بینید که هم در سوریه و عراق می‌جنگید، هم در مهاباد و اشنویه و پارو و کرمانشاه. بنابراین بهتر است که این کار را انجام ندهید.
من برای آقای خامنه ای دو تا سوال برام پیش آمده. چرا شما از دراویش می ترسین، از سنی می ترسین، از بهایی می ترسین؟
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط تازه ترین خبرها توجه کنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به هشدارهای غرب درباره افزایش سرکوب مظنونان به شرکت در کودتای نافرجام این کشور گفت که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به امور خود برسند. سازمان ملل متحد روز جمعه از روسیه خواست تا کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب در شمال سوریه موسوم به مسیرهای انسان دوستانه را به این سازمان بسپارد. سازمان ملل نگران است که ساکنان گرفتار شده در این شهر برای عبور از مسیرهایی که برخی آنها را دهلیزهای مرگ مینامند هراس داشته باشند. مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه ترین گزارش رتبه بندی ضد پولشویی خود در میان 149 کشور جهان ایران را در صدر فهرست پرخطرترین کشورها در زمینه پولشویی قرار داد. کمیته ستاد تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دومین بار در چند هفته اخیر سیستم رایانه‌ای آن هدف حمله سایبری قرار گرفته است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره ولنگاری فرهنگی هشدار داد و بعضی از مجله‌ها فیلم‌های سینمایی و دیگر محصولات فرهنگی داخل ایران را سم و بدتر از میکروب ایدز و سرطان خواند.
از اونجا که امروز در ایران روز تعطیل هست و در روزهای تعطیل هم در ایران معمولا روزنامه ها منتشر نمیشن، شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا ماهنامه ها و هفته نامه ها رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیزاده اگه موافق باشین با دو هفته نامه روبرو شروع کنیم که تیتر روی جلدش هست آیا ایران برای جنگ آماده می شود؟ ماجرای این تیتر چیه؟
بله، ماجرای این تیتر به پرونده ویژه‌ای مربوط است که دو هفته نامه روبرو در شماره تازه خودش منتشر کرده درباره تغییرات در ستاد کل نیروهای مسلح ارتش نیروهای مسلح ایران که آقای محمد باقری جایگزین حسن فیروزآبادی شد. چند مطلب و مقاله در این شماره دو هفته نامه روبرو در این باره منتشر شده و تاکید شده که آقای فیروزآبادی 27 سال در مقام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باقی بود، اما حالا با شرایطی که منطقه داره گویا به نوشته این دو هفته نامه رهبر جمهوری اسلامی صلاح رو در این دیده که فرد دیگری رو بذاره به جای آقای فیروزآبادی، یعنی آقای محمد باقری که ایشون از اعضای سپاه پاسداران هست و فرماندهان ارشد اون. نکته دیگری که بسیار مهم هست و در این شماره دو هفته نامه روبرو مطرح شده گفتگویی است که با حسین کنعانی مقدم منتشر شده. ایشون قائم مقام سپاه پاسداران بوده در سالهای جنگ یک دوره البته، و در گفتگوی خودش تاکید کرده که جنگ رو اجتناب ناپذیر میدونم. ایشون گفته که شرایطی که الان ایران و عربستان دارن یک شرایط کاملا جنگی هست و ایشون گفته من وقتی اسم محمد باقری رو به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح شنیدم یاد داستانهای جنگ در صدر اسلام و تغییراتی افتادم که تهاجمی تر میکنه نیروهای مسلح ایران رو.
آقای رفیزاده، موضوع اصلی هفته نامه کرگدن ترور هست. چه نگاهی داره این هفته نامه به ترور و تروریسم؟
ولی هفته نامه کرگدن همونطوری که روی جلدش معلوم هست در این شماره پرونده ویژه منتشر کرده درباره ترور با عنوان روز شغال، و در این پرونده یکی از مطالب بسیار خواندنی گفتگویی است که با آقای سعید حجاریان منتشر شده. ایشون خودش کسی است که علاوه بر اینکه در سالهای اوایل دهه 60 در شکل‌گیری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نقش داشته، بعد از اون در اواخر دهه 70 خودش قربانی ترور شده. آقای حجاریان در این گفتگو چند نوع ترور رو توصیف کرده، از جمله ترورهایی که گروهی و محفلی هستند و ترورهایی که دولتی هستند، و برخی ویژگی‌های دولت‌هایی که دولت ترور هم میتونن نامیده بشن رو بیان کرده. اشاره‌ای هم به ترورهای پیش از انقلاب با احکام شرعی هم کرده، و البته چند گفتگوی دیگر هم در این زمینه منتشر شده. مطالب دیگری هم در این شماره این هفته‌نامه کرگدن منتشر شده، گفتگوی با آقای ضیاء موحد هست که ایشون شاعر و البته استاد منطق هست و درباره کتاب تازه خودش یک گفتگوی مفصل داره با هفته‌نامه کرگدن.
و در آخر هم خیلی کوتاه مروری بکنیم ماهنامه گزارش موسیقی رو، ببینیم که چه مطالبی در شماره تازه‌اش منتشر کرده.
گزارش موسیقی در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو به آقای فریدون شهبازیان اختصاص داده، آهنگساز و چهره برجسته موسیقی ایران، که در این شماره گفتگوی اختصاصی هم با ایشون منتشر شده، با تیتر آثار هم امضای خودش رو دارد، و البته چند نفر هم درباره آثار فریدون شهبازیان، زندگی هنری او و فعالیت‌هایی که در حوزه موسیقی داشته، مطالبی در این شماره گزارش موسیقی چاپ کرده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما در صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خب حالا بریم همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و ببینیم که در دنیای ورزش چه خبر هست.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. جمعه بسیار پرخبری را سپری کردیم. از رقابت‌های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان آغاز کنیم، مسابقاتی که در مصر برگزار شد و بنابر اعلام فدراسیون جهانی بیلیارد و اسنوکر، تیم ملی ایران تونست در فینال رقابت‌های تیمی چین رو از پیش رو برداره با ترکیب امیر سرخوش و سهیل واحدی، عنوان قهرمانی جهان رو به خودش اختصاص بده. اونا پیشتر قهرمان آسیا هم شده بودند. تیم فوتبال زنان ملوان بندرانزلی، پر افتخارترین تیم فوتبال زنان در ایران، منحل شد. خبری که دیروز بهت زده کرد علاقه‌مندان فوتبال، با توجه به اینکه این تیم با هزینه بسیار کمی فعالیت میکرد، اما آقای رضاییان مدیر عامل باشگاه ملوان بعد از اینکه با تیم اصلی مردان ملوان به دسته پایین تر سقوط کرد، که خیلی کم پیش میاد در تاریخ فوتبال ملوان از تیم‌های با سابقه فوتبال ایرانی که چنین اتفاقی بیفته، تیم زنان رو هم منحل کرده، و در مصاحبه‌ای که در خبرگزاری ایسنا به نقل از اون منتشر شده گفته که ما عیالوار هستیم و وقتی که بارمون سنگین میشه باید از بارمون کم کنیم، که به نظر نمیرسه علاقه‌مندان فوتبال رو در ایران راضی کرده باشه این اظهار نظر. سارا قومی همین چند روز پیش بود به عنوان مهاجم باشگاه ملوان عنوان برترین گلزن فوتبال زنان ایران به خودش اختصاص داد، 5 دوره خانم گل فوتبال ایران شده با باشگاه ملوان و یکی از ستاره های این تیم، تیمی که دیگه حالا وجود خارجی نخواهد داشت. خبر بعدی در رابطه با محرومیت کامل تیم ملی وزنه‌برداری روسیه از حضور در رقابت های المپیک، که خبر بسیار خوبی میتونه باشه برای تیم ملی وزنه‌برداری ایران، با توجه به اینکه تمام اعضای تیم روسیه رقبای اصلی تیم ملی ایران بودن. حالا با حذف نفراتی مثل آرتم اوکولوف، همچنین دیوید بژانیان و رسلان آلبگوف، قهرمانان ایرانی یک گام دیگه به مدال طلا نزدیک میشن، خصوصا کیانوش رستمی، سهراب مرادی و بهداد سلیمی، سه نفری که رکوردهای تمرینی اونها پیش از رقابت‌های المپیک بهترین رکوردهایی بوده که در سطح جهانی به ثبت رسیده و شانس اصلی کسب مدال طلای المپیک هم هستند. با این وجود روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در بسیاری از کشورها جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع می شود. بردی افشین امروز به سراغ تازه های موسیقی بریتانیا، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی رفته. We'll be right back.
نایو، خواننده و آهنگساز 28 ساله بریتانیایی، هنرمندی است از شرق شهر لندن. هنرمندی است بسیار مستعد و امسال سال 2016 میلادی به عنوان چهره شماره 3 صدای سال بی بی سی معرفی شد. فهرستی از هنرمندانی آینده دار که سالانه اعلام میشه. نایو ارائه‌گر یک جور موسیقی سبک سول التقاطی است که در اون عناصری از موسیقی الکترونیک به گوش می‌خوره. او اولین آلبومش رو منتشر کرده به اسم For All We Knew، برای اون چه که می‌دانستیم. دیروز چند تایی از گروه های راک مستقل آلبوم هایی رو منتشر کردند، از فضای موسیقی پانک راک گرفته تا موسیقی آلترناتیو راک. اما در این بین شاید اثر جانی فارینر بیشتر از همه به چشم بیاد که یک گروه راک مستقل 4 نفره است از شهر برمینگام انگلیس و در 10th سال فعالیتش 6th آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم مونو نو اوور. فانتاسیا، هنرمند 32 ساله موسیقی ریتم و بلوز، خواننده و آهنگسازی است اهل آمریکا و 12 سال پیش بود که در ایالات متحده تبدیل شد به چهره شناخته شده. او اون زمان پیروز برنامه پربیننده استعدادیابی و تلویزیونی آمریکن آیدل بود. پس از اون تاریخ فانتاسیا به صورت جدی وارد عرصه موسیقی شد و در کنارش هنرپیشگی رو برای سینما و تلویزیون تجربه کرد. حالا فانتاسیا 5th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم The Definition of. برز دن یک گروه راک آلترناتیو بریتانیایی است که از 4 سال پیش فعالیتش رو آغاز کرده و با همون انتشار اولین آلبومش تونست توجه های منتقدین هنری را به خودش جلب کنه، جوری که این گروه در سال 2015 به خاطر همون اثر نامزد دریافت جایزه معتبر آیوار نوولا شده بود، جایزه‌ای که تقدیری است از غنای اثر هم از نظر ترانه و هم از نظر آهنگسازی. حالا دیروز گروه برزدن 2nd آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Red Earth and Pouring Rain، زمین سرخ و رگبار.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید و خوش آمد میگیم به شما عزیزانی که اکنون با ما همراه شدید.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید غرب به جای انتقاد از سرکوب کودتاگران ترکیه به کار خود برسد.
سازمان ملل از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای فرار از حلب را به این سازمان بسپارد.
ایران برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست جهانی از حیث پولشویی قرار گرفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به هشدارهای غرب درباره افزایش سرکوب مظنونان به شرکت در کودتای نافرجام این کشور گفت که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به امور خود برسند. اردوغان روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری گفت که آمریکا از کودتاگران جانبداری می‌کند. پیتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون اتهام وارده از سوی رئیس جمهور ترکیه مبنی بر مشارکت ارتش آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه و یا حمایت از آن را رد کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوب گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شود با فتح الله گلن، شخصیت مذهبی و مخالف رجب طیب اردوغان مرتبطند آغاز کرد. همچنین ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری بسته شدند.
سازمان ملل متحد روز جمعه از روسیه خواست تا کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب در شمال سوریه موسوم به مسیرهای انسان دوستانه را به این سازمان بسپارد. سازمان ملل نگران است که ساکنان گرفتار شده در این شهر برای عبور از مسیرهایی که برخی آنها را دهلیزهای مرگ می‌نامند هراس داشته باشند. روز پنجشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه و سوریه در اقدامی مشترک عملیات گسترده بشردوستانه ای را در شهر حلب آغاز کردند. استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه گفت ایجاد مسیرهای انسان دوستانه در اطراف حلب وظیفه سازمان ملل است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت این اقدام اگر یک نیرنگ باشد به همکاری‌ها با روسیه به طور کامل پایان خواهیم داد.
مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی ضد پولشویی خود در میان 149 کشور جهان ایران را در صدر فهرست این کشورها در زمینه پولشویی قرار داد. در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوایزلند، میانمار 10 کشوری هستند که بالاترین خطر را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند. گروه بین المللی اقدام مالی نیز در اوایل تیر ماه نام ایران را در فهرست سیاه کشورها در زمینه پولشویی قرار داد.
کمیته ستاد تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دومین بار در چند هفته اخیر سیستم رایانه‌ای این کمیته هدف حمله سایبری قرار گرفته است. پیش از این ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات در آستانه برگزاری کنوانسیون حزب برای تایید هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای رسمی در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده هک شد که کارشناسان امنیت سایبری در آمریکا آن را به هکرهای وزارت دفاع روسیه نسبت دادند. گفته می‌شود این حمله تازه سایبری ممکن است که با حمله‌های پیشین علیه کمیته ملی حزب دموکرات مرتبط باشد و ارتباط آن با هکرهای روسیه نیز از نظر دور نمانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین بار دیگر اتهام مربوط به دخالت مسکو در سرقت اطلاعات از سیستم رایانه‌ای حزب دموکرات را رد کرد.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره ولنگاری فرهنگی هشدار داد و بعضی از مجله‌ها فیلم‌های سینمایی و دیگر محصولات فرهنگی داخل ایران را سم و بدتر از میکروب ایدز و سرطان خواند. کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد در خطبه نماز جمعه تهران اثر این محصولات فرهنگی را از بمب‌های اتم و قنپاره‌ها بدتر دانست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ماه‌های گذشته از آنچه او ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی می‌داند انتقاد کرده است. در واکنش به چنین انتقادهای علی جنتی وزیر ارشاد روز یکشنبه 3 مرداد ماه گفته بود که برخی از انتقادهای امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت هاست.
در پی اعلام طرح مشترک روسیه و حکومت بشار اسد درباره آغاز عملیات مشترک کمک رسانی های بشر دوستانه به اهالی شهر حلب، ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در مورد همکاری با روسیه در این خصوص باید نخست از صداقت روسیه اطمینان حاصل کند. این در حالی است که سازمان ملل نیز از روسیه خواسته است تا ایجاد مسیرهای امداد رسانی در اطراف شهر حلب را به این سازمان و پشتیبانان آن بسپارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
صدها هزار تن هفته هاست که در بخش‌های مختلف شهر حلب گرفتار آمدند. حکومت بشار اسد و متحدان روسیه میگویند میخواهند مسیرهای امنی ایجاد کنند که راه را برای خروج غیر نظامیان و شبه نظامیانی که اسلحه خود را زمین بگذارند فراهم آید. با این همه ایالات متحده و سازمان ملل میگویند که در مورد نیت این اقدام روسیه تردید دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا باید مطمئن شود که این اقدام صادقانه است و افزود اگر نیرنگی در کار باشد می تواند به همکاری مسکو و واشنگتن درباره سوریه پایان دهد. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید نیز روز جمعه وضعیت شهر حلب را نگران کننده خواند و درباره طرح روسیه ابراز تردید کرد. مقام‌های آمریکایی این احتمال را مطرح کردند که این اقدام شاید تلاشی برای غیر مسکونی کردن شهر حلب و سپس تصرف آن باشد. درباره این نگرانی هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کانادا چنین توضیح می‌دهد.
بله، ببینید، از اونجایی که روسیه و دولت سوریه بر این عقیده هستند که در این جنگ با گروه‌های مختلف تروریست و یا ملیگرایان سوری دست بالا رو دارن و از اونجایی که آزادسازی حلب به درازا کشیده شده، روس‌ها از این موقعیتی که فراهم شده، بمباران‌هایی که در گذشته کردن که تا حدی به تضعیف نیروهای مخالف انجام میده، میخوان استفاده بکنن و به نوعی این شهر رو یا تخلیه بکنن از غیر نظامیان و به دنبال این هستن که کنترل شهر رو دو مرتبه به دست بگیرن. بنابراین این نگرانی امروز وجود داره که روس‌ها و سوری‌ها از این موقعیت دوباره استفاده بکنن.
گروه‌های مخالف بشار اسد هم طرح روسیه را اقدامی نامطلوب برای آواره کردن و در خطر قرار دادن ساکنان شهر دانسته و گفتند که این تصمیم میتواند یک جنایت جنگی باشد. هوشنگ حسنیاری دلیل این نگرانی را عملکرد پیشین روسیه در جنگ با مخالفان حکومت سوریه می‌داند.
نگرانی‌ها برمی‌گردند به رفتار گذشته دولت بشار اسد در مقابل مخالفین و همینطور روس‌ها. دیدیم که از زمانی که روسیه وارد این جنگ شد، از ماه مارس سال گذشته، در بسیاری از موارد اتهامات جدی متوجه روسیه شد که حملات هوایی این کشور بیشتر متوجه گروه‌های سوری مخالف دولت بشار اسد هستند و نه گروه‌های تروریستی.
در همین حال استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه نیز از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای امداد رسانی را به سازمان ملل و پشتیبانان آن بسپارد.
سازمان ملل از روسیه میخواد که در این موضوع به طور جدی با این سازمان همکاری بکنه که از دید این سازمان غیر نظامیان مورد حمایت قرار خواهند گرفت و نه مورد حمله. بنابراین صحبت از تا نزدیک به 1 میلیون انسان در بحث حلب مطرح میشه. بایستی دید که برخورد روسیه با این مسئله چه خواهد بود.
ایالات متحده و سازمان ملل میگویند که منتظر شفاف سازی روسیه در مورد این طرح هستند. روز پنجشنبه صلیب سرخ نیز خواهان تضمین امنیت کسانی شد که میخواهند از مسیرهای مورد نظر عبور کنند. در همین حال سازمان خیریه نجات کودکان روز جمعه اعلام کرد که یکی از زایشگاه‌های تحت پوشش آن در یکی از مناطق استان ادلب که در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه قرار دارد روز جمعه هدف بمباران مستقیم نیروهای دولتی قرار گرفته و شماری تلفات بر جای گذاشته است. این سازمان گفت که تعداد تلفات هنوز روشن نیست.
فیش‌های حقوقی بالا مانعی جدید برای تایید صلاحیت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه 8 مرداد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی را مصداق بارز اقدامات غیرقانونی دانست و گفت اگر تخلفی از کسی در مورد فیش‌های حقوقی نجومی سر زده باشد احراز صلاحیتش با مانع جدی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
تخلف در فیش‌های حقوقی می‌تواند عامل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران باشد. روز جمعه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران مقیم آمریکا میگوید شورای نگهبان نمیتواند سرخود به تفسیر قانون بپردازد.
شورای نگهبان صرفاً در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان میتونه نظر بده. تنها نکته‌ای که در اون قانون وجود داره نداشتن سوء شهرت هست. شورای نگهبان سر خود نمیتونه لزوماً به تفسیر بپردازه، باید این موارد در دادگاه ثابت شده باشه تا بر اساس اون عمل بکنه. اگر مسئله فیش‌های حقوقی ثابت بشه که کسی سوء استفاده از این کرده در دادگاه ثابت بشه، وقت اون یک استنادیه که شورای نگهبان میتونه بر اون مبنا عمل بکنه.
جنجال حقوقهای بالای برخی از مدیران موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی از زمستان سال گذشته در رسانه‌های اصولگرایان کلید خورد و همچنان از سوی آنها دنبال می‌شود. این رسانه‌ها مدیران دولت حسن روحانی را متهم به دریافت حقوقهای چند ده میلیون تومانی کرده‌اند. دولت 11 این اتهام را رد کرده و رئیس جمهوری ایران گفته پرداخت این حقوق ها تنها مربوط به یک قوه و دستگاه خاص نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری و برخورد جدی دولت روحانی با این موضوع شده است. مرتضی کاظمیان فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه این تصمیم شورای نگهبان را اهرم فشار بر رد صلاحیت غیر خودی ها در انتخابات های ایران می داند.
مسئله فیش‌های حقوقی نامتعارف یا نجومی واقعا یک مستمسکی شده برای جریان اقتدارگرای حاضر در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به بهانه اون فشار علیه دولت روحانی رو بیشتر و بیشتر کنه و بتونه امتیاز هرچه بیشتری کسب کنه در انتخابات ریاست جمهوری آتی و اگر حتی نتونه مانع تداوم دولت روحانی بشه دست کم یک دولت ضعیف شده به جا بذاره.
انتظار می‌رود تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود موضوع فیش‌های حقوقی نجومی همچنان در دستور کار مخالفان دولت حسن روحانی باشد.
سوزان ناسل مدیر انجمن قلم آمریکا که در بحث‌های کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در فیلادلفیا حضور داشت در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا به پرسش‌های نگار محمدی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ داده است. خانم ناسل نخست درباره تغییرات احتمالی در صورت انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا توضیحاتی داده است.
دقیقا نمیشه گفت که چه اتفاقی میفته. ما هیچ وقت شرایطی را نداشتیم که شماری از زنان و احتمالا این بار همراه با هیلاری کلینتون در جایگاه تصمیم گیری های اساسی بوده باشند. وقتی به اجلاس سران گروه 8 فکر میکنیم که شاید این بار جمعی از زنان پای مذاکره بنشینند پدیده تازه است. البته شماری از زنان همین حالا هم در جایگاه رهبری قرار دارند. آنها معمولاً راحت‌تر با هم ارتباط برقرار می‌کنند. به عنوان نمونه، زنان در سازمان ملل کلوپ خودشان را ایجاد کردند که با هم همفکری می‌کنند و سعی دارند برای مشکلات راهکارهایی پیدا کنند. آنها به ویژه هلری فعالیت‌های زیادی در حوزه زنان و دختران انجام دادند. در این حال دختران جوان هم با دیدن این زنان در جایگاه رهبری کشور به این درک می‌رسند که آنها هم می‌توانند در رأس قدرت باشند. بنابراین حضور این مجموعه از زنان در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند بر نسل آینده زنان تأثیر مثبتی داشته باشد. Human rights are women's rights
and women's rights are human rights. با حضور هیلری کلینتون در کاخ سفید، فکر می‌کنید که دولت جدید آمریکا چه رویکردی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو پیش بگیره؟
هیلری کلینتون همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نگران بوده. در زمان ریاست او بر وزارت خارجه آمریکا بود که با تلاش این کشور، سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرد. خانم کلینتون و بسیاری دیگر متوجه این موضوع شده‌اند که توافق هسته‌ای به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمکی نخواهد کرد. از سوال‌های اساسی این است که چطور کشورها می‌توانند برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران این کشور را تحت فشار قرار دهند، یا نیروهای موافق و مخالف اصلاحات در ایران در این کشمکش چطور عمل خواهند کرد، و در نهایت چقدر نیروی محرکه خارجی مؤثر است. اگر هیلری کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بشود، باید انتظار این را داشته باشیم که او دائما از وضعیت حقوق بشر و کسانی که به خاطر ابراز عقایدشان مجبور به ترک ایران شدند صحبت کند.
در ادامه این برنامه، کندوداری آن هم روی پشت بام خانه و آسمان خراش. حالا نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی، امروز در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب یزد، جنوب خراسان جنوبی و همینطور شرق استان فارس و برخی مناطق هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و گاهی هم وزش باد شدید رو شاهد هستیم. در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان باران بسیار شدید خواهد بود. در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم بارش پراکنده، و در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هم باید منتظر رگبار و رعد و برق و گاهی هم وزش باد شدید باشیم. امروز گرمترین شهر باز هم اهواز هست با حداکثر دمای 45 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به هشدارهای غرب درباره افزایش سرکوب مظنونان به شرکت در کودتای نافرجام این کشور گفت که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به امور خود برسند. سازمان ملل متحد روز جمعه از روسیه خواست تا کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب در شمال سوریه موسوم به مسیرهای انسان دوستانه را به این سازمان بسپارد. سازمان ملل نگران است که ساکنان گرفتار شده در این شهر برای عبور از مسیرهایی که برخی آنها را دهلیزهای مرگ می‌نامند هراس داشته باشند. مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی ضد پولشویی خود در میان 149 کشور جهان ایران را در صدر فهرست پرخطرترین کشورها در زمینه پولشویی قرار داد. کمیته ستاد تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای دومین بار در چند هفته اخیر سیستم رایانه‌ای آن هدف حمله سایبری قرار گرفته است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره ولنگاری فرهنگی هشدار داد و بعضی از مجله‌ها فیلم‌های سینمایی و دیگر محصولات فرهنگی داخل ایران را سم و بدتر از میکروب ایدز و سرطان خواند.
هندوداری روی پشت بام آسمان خراش‌ها در شهر نیویورک آمریکا در چند سال گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
در حالی که در نقاط مختلف دنیا جمعیت زنبورهای عسل رو به کاهش است، در شهر نیویورک آمریکا شمار این حشرات در طول چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته، به طوری که به گفته رئیس مجمع زنبورداران نیویورک اندرو کوته، تعداد کندوهای ثبت شده در 5 سال گذشته 10 برابر شده است. در محله منهتن نیویورک که پر جمعیت ترین منطقه این شهر است، افراد زیادی کندوهایشان را روی پشت بام ساختمانها، آسمان خراشها و بناهای اداری نگهداری می کنند. رئیس مجمع زنبورداران نیویورک استقبال از زنبورداری در مناطق شهری را مثبت توصیف می کند.
زنبورداری روی ساختمان های مرتفع توی نیویورک و شهرهای دیگه تازگی نداره، اگرچه در 5 تا 8 سال گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده.
در همین راستا یک هتل با نگهداری 6 کندو روی پشت بامش در مجموع 180 هزار زنبور نگهداری می کند. عسل به دست آمده از کندوهای شهری به مصرف مردم می رسد. چنانکه رئیس مجمع زنبورداران نیویورک هم مانند بقیه زنبورداران عسل حاصل از کندوهایش را یا در بازارها و یا به صورت آنلاین به فروش می رساند. نیویورک 6 سال قبل زنبورداری را قانونی اعلام کرد و در حال حاضر حدود 300 کندوی ثبت شده در این شهر وجود دارد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره به گفته او ولنگاری فرهنگی هشدار داده و گفته که برخی مجله ها، فیلم های سینمایی و محصولات فرهنگی داخل ایران سم و بدتر از میکروب ایدز و سرطان است. او تاکید کرده که گفته های رهبری درباره ولنگاری فرهنگی در ایران هم هشدار است و هم خون جگر. کاربران بسیاری به این موضوع در صفحه های فیسبوک و وبسایت رادیو فردا واکنش نشون دادن که من برخی از اونا رو برای شما میخونم. ناصر نوشته میکروب ایدز نه، ویروس ایدز. محمد گفته حاج آقا نگران نباش، اسلام به این راحتی در میان مردم از بین نمیره. کاربری با نام مستعار نوشته یک زمانی بر روی دیوار سفارت سابق آمریکا هم این جمله از خمینی نوشته شده بود: ویدیو خطرناکتر از بمب اتمی است. در نتیجه از این جور اطرافشانی ها تعجبی نکنید، ریشه در تاریخ داره. مخاطبی با نام کاربری ب گفته حالا همه چی جوره، فقط فرهنگ ناجوره. و رقصا هم گفته ایدز ویروس و سرطان ناهنجاری ژنتیکیه، نه میکروب. نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بسیاری از کشورها جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع می شود. بردیا افشین امروز به سراغ تازه های موسیقی بریتانیا، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی رفته.
نایو، خواننده و آهنگساز 28 ساله بریتانیایی، هنرمندی است از شرق شهر لندن. هنرمندی است بسیار مستعد و امسال سال 2016 میلادی به عنوان چهره شماره 3 صدای سال بی بی سی معرفی شد. فهرستی از هنرمندانی آینده دار که سالانه اعلام میشه. نایو ارائه‌گر یک جور موسیقی سبک سول التقاطی است که در اون عناصری از موسیقی الکترونیک به گوش میخوره. او اولین آلبومش رو منتشر کرده به اسم For All We Knew، برای اون چه که می دانستیم. دیروز چند تایی از گروه های راک مستقل آلبوم های رو منتشر کردند، از فضای موسیقی پانک راک گرفته تا موسیقی آلترناتیو راک. اما در این بین شاید اثر جانی فارینر بیشتر از همه به چشم بیاد که یک گروه راک مستقل 4 نفره است از شهر برمینگام انگلیس و در 10th سال فعالیتش 6th آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم مونو نو اوور. فانتاسیا، هنرمند 32 ساله موسیقی ریتم اند بلوز، خواننده و آهنگسازی است اهل آمریکا و 12 سال پیش بود که در ایالات متحده تبدیل شد به چهره شناخته شده. او اون زمان پیروز برنامه پربیننده استعدادیابی و تلویزیونی امریکن آیدل بود. پس از اون تاریخ فانتاسیا به صورت جدی وارد عرصه موسیقی شد و در کنارش هنرپیشگی رو برای سینما و تلویزیون تجربه کرد. حالا فانتاسیا 5th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم The Definition of. برز دن یک گروه راک آلترناتیو بریتانیایی است که از 4 سال پیش فعالیتش رو آغاز کرده و با همون انتشار اولین آلبومش تونست توجه های منتقدین هنری را به خودش جلب کنه، جوری که این گروه در سال 2015 به خاطر همون اثر نامزد دریافت جایزه معتبر آیوار نوولا شده بود، جایزه‌ای که تقدیری است از غنای اثر هم از نظر ترانه و هم از نظر آهنگسازی. حالا دیروز گروه برز دن 2nd آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Red Earth and Pouring Rain، زمین سرخ و رگبار. But I'm
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. همونطور که همیشه گفتم هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید یا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید.
من نازآفرین میرزا خلیلی تا لحظاتی دیگر با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
ساعت 8